أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ونعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بعض فوزش از تأخير بس در مسئله ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه بود. از کردیم باید سلسله مطالب و مباحثی رو زیل این عنوان مطرح کنیم. اولین اونها این بود که مراد از حقیقت شرعیه چیه و گفتیم که منظور این است که الان ما با الفاظی مواجه هستیم که نزد ما متشرع حاکی از وظایف شرعیه تعریف شده مخصوصی است، مثل صلات و زکات و حج و صوم و امثال اینها. الان مسلماً در معانی که در شرع آمده حقیقت است، اما آیا این که این الفاظ در معانی شرعی حقیقتند این قبل از بعثت اسلامی اتفاق افتاده بوده که به دوره بعثت اسلامی و بعدش منتقل شده، یا بعد از بعثت و بلسان وحی و در کلام نبی اعظم صلی الله علیه وسلم و تا به این و معاصرین ایشون این اتفاق افتاده، یا نه بعد از دوره تشریع و عهد بعثت یا کلن دوره تشریع رخ داده است که در صورت اخیر حقیقت شرعیه اثبات نخواهد شد، حقیقت متشرعه خواهد. گفتیم اقوال اینجا مطرح شده که یکی که اونها رو بررسی خواهیم کرد. یکی از اونها این است که الفاظ عبادات در معانی لغویه‌ای که بین اهل محاوره وضع شده بوده در شریعت هم به همون معانی استعمال شده. این معانی که در شریعت برای این الفاظ امروز اراده میشه، اینها همون معانی لغوی است که به عهد شریعت اسلامی منتقل شده و در اون عهد هم به همون معانی این الفاظ به کار رفتند. این نظریه به ابوبکر باقلانی که از علمای اشاعره قرن چهارم و سالهای اول قرن پنجم بوده است منسوب است. او گفته که الفاظ عبادات رو پیامبر اعظم هم صلی الله علیه و سلم در همون معانی لغویه که برای اونها بوده استعمال کرده، معنا رو تغییر نداده، مصداق ارائه کرده، معنا همون معنای لغوی است، اما اون بزرگوار آمده مصادیق جدیدی رو بر اون معانی قدیم لغوی ارائه کرده. در حقیقت بحث توسعه مصداقی است و نه تغییر معنا، نقل معنا یا حتی جعل لفظ و معنا. این یک نظریه است. فرض کنید صلات بوده دعا، پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و سلم آمده باز به همون معنای دعا صلات رو به کار برده، منتها یک فرم خاصی و مصداق مخصوصی از دعا که همین ما بهش میگیم نماز در فارسی این رو آورده. در واقع نماز هم یه جور دعاست، یک نوع دعا است، عمل دیگه ای نیست، دعاست. و کلمه صلات قبلا هم به معنای دعا به کار می رفته. اون بزرگوار هم یا در لسان شریعت اسلامی هم در لسان وحی هم به همون معنا در مصادیق جدید استعمال شده. این نظریه از جهات مختلفی مخدوشه. اولا این که ما الفاظ شرعیه رو علل اطلاق همه رو به همون معانی لغویه بگیم به کار میره، این محل تأمله. اصل این که بگیم کلن اینجوریست، الفاظ رائج در لسان شرع شرایع همگی به همون معانی لغویشون به کار می روند، مبنای دعاینه، این محل بحثه. چرا؟ به جهت اینکه عرف یک زبانی داره، یعنی یک اصطلاحاتی داره و از الفاظ یک معانی رو اراده میکنه و عملا عرف مقدم بر شرع، تشریع متأخر از وجود مردم و محاورات مردمه. مردم بودند، با هم محاوراتی داشتند، بعد شریعتی آمده الفاظی رو در معانی که شریعت اختراع کرده بوده به کار برده و الفاظی رو که در یک شریعت در معانی مخترعه شرعیه به کار می رود نظیر اصطلاحات عرف خاص باید قلم داد کرد. اصطلاحات شرعیه اصطلاحات عرف خاصن، عرف شریعتن و ممکنه همین کلمات در عرف خاص دیگر مثلا در فلسفه به معنای دیگری به کار بره و همینطور این الفاظ ممکنه در لسان عرف به معانی به کار برود به عنوان عرف عام، در شریعت به مثابه عرف خاص. در حقیقت که الفاظی که در معانی مخترعه شرایع به کار می روند چونان اصطلاحات خاص عرف اون حوزن، یعنی حوزه شرایع، و متفاوتن با اون معانی که در عرف عام احیانا استعمال می شده. به این قرینه، یعنی این دلیل ماست که شریعت متأخر و معانی مخترع در شریعت متأخر است از معانی مورد اراده عرف عام. اولا این یک نکته. و اینکه گاهی بعضی مصطلحات شرعیه به دلیل غلبه استعمال، به دلیل غلبه متشرعین، احیانا برای غیر متشرعه هم اصطلاح می شود و اونها هم به همون معانی به کار میبرند، این اشکال نداره. چنان که شما الان به کتاب لغت مراجعه کنید، مثلا المنجد رو ملاحظه بفرمایید، یک کتابی است که یک لغتدان مسیحی نوشته. وقتی مراجعه کنید میبینید که الفاظ شرعی اسلامی رو به همین معانی که در شریعت اسلامی به کار میره معنی کرده به عنوان یک لغتدان. چرا؟ چون صاحب المنجد به عنوان لغتدان داره زبان مسلط رو معنی میکنه، در خصوص واژگان اسلامی زبان مسلط همون زبان اسلامی است و در واقع غیر مسلمان هم یک محقق، یک مؤلف، یک لغتدان پذیرفته که دیگه این لفظ در این معانی که در عرف متشرعه یا در لسان شارع اسلامی آمده به کار میره و همین معنا رو قبول کرد، این اشکال نداره. اما اینکه فکر کنیم از اون طرف لزوماً چنین باشد که شعر از الفاظ همون معانی رو اراده کنه که عرف اراده میکنه، در حالی که شریعت متأخر از مردمه و اصطلاحات حشری متأخر از محاورات عرفی است، این به اصطلاح یا اثباتش دشوار است یا برعکس بعد گفت که به دلیل تأخر مسئله روشن است که یک مفهوم جدید آمده و یک به اصطلاح معنای جدید آمده و ولو لفظ رایج قبلی در اون معانی به کار رفته باشد. این دسته کم در خصوص شماری از الفاظ قابل دفاعه، حتی اگر بگوین که بعضی از الفاظ در شریعت به همون معنی لغوی استعمال شد، این رو مطلقا رد نمی کنیم. اما در این که پاره از الفاظ اصولاً در معانی شرعیه بعد از معانی عرفیشون به کار می روند، این به دلیل تأخر روشنه. اولا می‌فرمایید که شریعت از حضرت ابراهیم آغاز شده، گرچه این دقیق نیست. اگه اینجور باشه ما قبل ابراهیم پس چی بوده؟ عرف بوده، شعر نبوده. ولی فرض بفرمایید اگر بپذیریم که پذیرفتیم اصولا اول انسان نبی بوده، درش بحثی نیست. الان بحثی نیست که بگیم انسان بلا شریعت فرض کنیم، ما داریم رو ادبیات شرعی و ادبیات عرفی بحث میکنیم. ما میگیم به هر حال انسان ها قبل از آن که متشرع باشند متعرفن، اهل عرفن. برای این که عرف به طبیعت بشر و لسان بشری نزدیکتره، شریعت جعله، عرف که جعل نیست، که عرف از طبیعت برمیخیزه. شریعت جعلیست، آرز میشه. ولو اینکه بگیم از همون اول انسان هم نبی بوده، ولی یه زمانی برده تا واژگانی رو که اولا اون نبی از اول هست آدم، همون روز اول که تمام شریعتش رو که یک کاسه خدا در اختیارش نگذاشت، شریعت پیامبر اعظم ما 23 سال طول کشید تا بیاد. اونم اینجور نبوده که یه روزه یه کتاب خدا داده دست، مثل کتاب لغت دست حضرت آدم، گفته از این بعد طبق این یا رساله توزیع مسائل هم داده دستش کنید اینجوری عمل کن. قهرن یه سری واژگان بوده، مفاهیمی بوده، مردم به کار می بردن، فرزندان آدم حتی احیاناً به کار بردن و به تدریج احیاناً واژگان در معانی جدید معانی جدید آمده، واژگان در معانی جدید به کار رفتند. حالا اینجا باید ببینیم که کدوم از اینا در هم معنای لغوی به کار رفته، کدوم احیانا با تلقی جدید چون معنا جدیده. اینکه تأخر الفاظ شرعی به عنوان الفاظ عرف خاص از الفاظ عرفی به عنوان الفاظ عرف عام، این مطلب روشنی است، در این نمیشه خدشه کرد. منتها باید ما بریم جلو عدل دیگر هم ببینیم که آیا این الفاظ در معانی جدید شرعی که احیانا اولا متفاوته و اگر متفاوته به نحو متفاوت به کار رفته به صورت نقل احیانا، یا نه الفاظی جدید برای این معانی جدید جعل شده، خودش یه بحثه که از کجا که تمام الفاظی که ما احیانا در شریعت داریم اثبات شود قبلش معنی لغوی داشتن. مثلا بعضی از این الفاظ ممکن سابقه لغوی نداشته باشن، چون که راجع به بعضی از اصطلاحات گفته میشه، فرض بفرمید میگن آقا فطرت لفظ جعلی قرآن نیست، این لفظ قبل از قرآن نبوده. خب این لفظ جعل شده برای جعل جدید برای معنای جدیده. اینجا دیگه نمیشه گفت معنی لغوی از قبل داشته. ما میخوام اینو خدشه کنیم که اینشون که ادعا میکنه الفاظ معانی لغویه داشتند و شرایع هم آمدن از جمله شریعت اسلامیه، این الفاظ رو در همون معانی با کار بردن، اون تا مصادیق جدید جعل کردن. این میخوام خدشه کنیم و به یکی که حالا اگر ازدفرمی یکی که عرض میکنیم شاید مجموعه بتونیم مطلب رو اثبات کنیم. پس اولا الفاظ در واقع مخترعات شرعیه، مثل اصطلاحات عرف خاصن غالبا، نمیگیم تماما، چرا که تشریع متأخر از مردم و محاورات عرفیه عام است. ولو اینکه عکسش رو ممکنه بپذیریم، روزی به تدریج آنچنان این تلقیهای شرعی غلبه کنه و به جهت احیانا غلبه استعمال، به جهت غلبه جمعیتی مؤمنین و متشرعین در بین غیر متشرم، الفاظ دیگه در معانی شرعی استعمال شود. اینو انکار نمی کنیم. ما بحث انتقال از معنای لغوی رو میخوایم بحث بکنیم، اما اینکه احیانا این الفاظ در معانی شرعیهی که در شرایع قبلی نیز بوده است اکنون به کار می رود، این قول بعدیه. رو باید اونجا بحث کنیم که بینیم آیا این الفاظ، لاقل بعضی از این الفاظ در معانی شرعیه که ما الان در اسلام، در لسان وحی اسلامی و شریعت نبوی به کار رفته، در شرایع قبلی هم به همون معنا به کار می رفته یا نه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیام قبلا به این معنا بوده، اشکال نداره، اون بحث بعدیست. دوم نکته این که چگونه ممکنه آقای باقلانی ادعا کنه که این الفاظ در همون معانی لغویه عرف عام احیانا به کار رفته، فقط شارع آمده مصادیق جدید جعل کرده، معنا رو عوض نکرده، مصداق ارائه کرده. واقعا بین معنای لغوی کلمه صلات یعنی دعا با معنای اصطلاحی کلمه صلات به معنای اون مناسک مخصوصه، واقعا تفاوت مصداقیه. اینکه شما یه جمله بگید بشه دعا، اینکه این همه اعمال و حرکات و اذکار و قرائات و امثال اینها که مجموعاً یه چیزی رو به نام نماز تشکیل میدهد، این رو هم بگیم همون دعاست؟ چه نسبتی بین نماز و نیایش؟ میفرمایید که خب در نماز نیایش نیز وجود دارد، پس رابطه کل و جز وجود داشته. خب این تنها اثبات میکنه که میشود که صلات رو که یک کل مشتمل بر یک جزئی است، که قبلا کلمه صلات در اون معنای جز یعنی دعا به کار میرفته، به کار برد. اما این یعنی مجازن میشه به کار برد، چون مجوز ما داریم برای استعمال مجازی، چون یه نسبت کل و جز اینجا وجود داره. اما اینکه بعد به تدریج دیگه اصلا صلات وقتی گفته میشد در همون عهد بعثت به همون معنای مناسک مخصوص به کار میرفت، این نقل اتفاق افتاده. و اون که شما ادعا کنید که یک نسبتی وجود داره، حد اکثر میگوید که در وهله اول به صورت مجازی این لفظ در این معنای جدید به کار رفته، ولی نمیشود گفت که چون نسبت وجود داشته دقیقا به همون معنا به کار رفته. نه خیر، این وجود نسبت موجب شد و مجوز شد که در معنای جدید هم ولو مجازن اول استعمال شود. اما بسیاری از واژگان ابتداعا مجازن در معنای جدید به کار می روند، بعد نقل میشه و حقیقت میشه در معنای جدید. و این اتفاق ممکن در لسان شارع و در عهد بعثت اتفاق افتاده باشه. این است که این ادعا که بگیم که تنها مصداق مشخص شد، بین مصداق نماز با نیایش فوارق و فاصله بسیار زیاده و نمیتوان ادعا کرد که تنها تفاوت در مصداق است. از شاد که نکته دومی که میشود مطرح کرد این که مفرداتی که در ادبیات شریعت به کار میروند هنوز هم که هنوزه و در همون عهد بعثت و همچنان همکنون هم به دو و بیش از دو معنا استعمال میشوند. همین صلات هم به معنی دعا همچنان به کار میره، هم به معنی نماز مناسک مخصوصه. این نشون میده که معنای لغوی متروک نشده و معنای جدید پدید آمده و نشون میده که دو تا معنا الان وجود داره و این دو معنا قهرن معنای دوم خود معنا مخترعه نبوده، همون معنای اول بوده. لذا این که شما میبینید که در قرآن کریم ذکر میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، صلات معنای دعا در واقع به کار میره، در حال در همین قرآن هم بارها و بارها بیش از 30 بار صلات به معنای نماز به کار میره. این در واقع نشون میده که دو تا معنا وجود داره و این دو معنا احیانا یکیش که اون معنای دعا و معنای عمومی است همچنان محفوظ مونده و معنای جدید پدید آمده در شریعت به اصطلاح اسلامیه و اون معنای قبلی متروک نشده. نکته چهارم این که شواهد متعددی هست که این الفاظ در شرایع سابقه هم این معنایی رو که در شریعت اسلامی وجود داره دارا بوده و این معنا معنی لغوی نیست، باز همون معنایی است که در عرف خاص شرایع احیانا استعمال می شده. این که در جاهای مختلفی در قرآن کریم به این مطلب اشاره شده که این که زکات و صلات احیانا قبلا بوده، صلات صوم قبلا بوده، امثال اینها، این مؤید این است که این الفاظ در این معانی در حوزه شریعت کاربرد داشتند و اون در اون شرایع هم باز این مناسک مخصوصه بودند و بحث تعیین مصادیق جدید نیست، بلکه معانی خاصی است در شرایع بوده و در شریعت اسلامی هم احیانا بعضی از اونها همچنان محفوظ مونده. و پنجمین نکته این که ما معانی رو داریم در شریعت اسلامی که در شرایع سابقه نبوده، احیانا اثبات نشده که در شرایع سابقه هم بوده. فرض فرمید خمس، خمس یک اصطلاح مخصوص شریعت اسلامی است، یا همطور که عرض کردیم کلمه فطرت فرض بفرمید، امثال اینها. اینها مفاهیم و معانی مخترع شرعی اسلامی دارند در حالی که این معانی در شرایع سابقه نبودند و نه در شرایع سابقه که احیانا در لغت سابقه نداره. ما اگر مراجعه کنیم به اشعار جاهلیت یا متونی که در قبل از بعثت نبوی بوده اونها مراجعه کنیم، ما ردپایی از این واژه ها احیانا نمیبینیم. اضافه کنیم بر این مطلب این نکته رو که شریعت اسلامیه به زبان عربی نازل شده، شرایع سابقه که به زبان عربی نبودن و این کلماتی رو که الان به کار میبریم اینها واژگان عربی هن، مال لغت عرب هن. منکر نیستیم که ممکنه بعضی واژه ها در مثلا زبان های سریانی و عبری و این امثال اینا بوده و عرب ها تعریب کردن اون رو بعضی واژه ها معرب واژه های عبری و سریانی است. این هم اصلش رو انکار نمی کنیم، اما اینکه اثبات کنید تمام این الفاظ همگی عبری و سریانی هستند، این هیچ قابل اثبات نیست، بلکه خلافش قابل اثباته، به جهت اینکه ترکیب ساخته به اصطلاح بعضی واژه ها به نحویست که در زبان عربی اون واژه ها قابلیت در واقع این جعل داشتن یا از سنخه واژگان عربی هستند. به هر حال در خصوص واژگان بعضی حروف رو خاص عرب میدانند، بعضی رو احیانا خاص عجم میدانند، بعضی رو مشترک میدانند. از این جور قرائن میشود استفاده کرد یا از بعضی از قواعد و ضوابط صرفی میشه استفاده کرد که بعضی از واژه ها خاص زبان عربی هستند، نه از زبان دیگه منتقل شده باشند. به نتیجه میشود گفت که اصلا این لفظ سابقه لغوی نداشته. خواهیم تو این بند اینو تأکید کنیم برش که سابقه لغوی نداشته، تا اینکه بگید که الان هم در هم معنای لغوی به کار رفته، ولی خب مصداقهای جدیدی ذیل اون معنای لغوی قرار گرفته. احیانا این هم نکته دیگر. و آخرین نکته این که، و این نکته مهمه، که اصولا هر مکتبی و هر دانشی و هر فن جدیدی که ظهور میکنه ادبیات خودش رو به همراه خودش داره. کسی اگر اندک آگاهی از معارف زبانشناسی داشته باشه، از فلسفه زبانشناسی، از علم زبانشناسی، به قول امروزی عربی یا لسانیات، از دانش‌های زبانشناختی، و اگر از تطورات عرف، اعراف، علوم، فرهنگ ها کسی آگاهی داشته باشه، میدونه که هر مکتبی و هر معرفتی همراه خودش مفاهیمی رو میاره که واژگان گذشته طاقت تحمل بار معنایی این مفاهیم جدید رو ندارند. یا باید لفظ جدید جعل کرد، و اگر الفاظ پیشین در معانی جدید به کار می رود تنها قالب حفظ شده و کاملا قلب و محتوا متفاوته. این مسئله با توجه به این حیث که معانی بار فرهنگی دارن، اینجور است که لفظ رو بگیم یه معنای اراده کنیم در بتونیم اون معنا رو به فرهنگ های دیگه هم منتقل کنیم. نمیگم علل اطلاق ممکن نیست، اما بسیار دشوار، در مواردی ممکن نیست. واژه ها در بستر فرهنگی خودشون متولد میشوند و بار معنای آمیخته به فرهنگ خودشونو دارن. وقتی همون واژه احیانا حفظ بشه و منتقل شه به فرهنگی دیگر، معناش کاملا تغییر میکنه. علاوه بر این که چه بسا بسیاری از اصطلاحات و احیانا حتی الفاظ جدیدی جعل بشه و ساخته بشه در مکتب جدید، معرفت جدید، در بستر فرهنگی جدید. با توجه به این که این واژه ها در مواردی در لغت نبوده، در مواردی اگر در ادبیات مصطلح شرایع گذشته بوده و اون شرایع به قدری تحریف شدند که مشروعیتشون منتفی شده و به حدی که لازم شده شریعت جدید بیاد، و اگر هم واژگانی بوده که بوده، گاه به حدی همون واژگان محتواش تحریف کرد شده که از معنای شریعت سابقه، شریعتی خودش، شریع خودش حتی منتزع شده و یه معنای جدید گویی در همون شریعت پیدا کرده. این که بعضی اومدن گفتن که این الفاظ، البته این مربوط میشه به قول بعدی که بحث خواهیم کرد، این الفاظ در همون معانی که در شرایع قبلی به کار میرفته بسا به کار رفته است. و گفتن آخه تفاوت میکنه بین مثلا نمازی که ما فرض بفرمید گفتیم در شریعت اسلامی هست و نماز که در شرایع قبلی بوده است، و گفتن این تفاوت مثل تفاوت تلقی دو مذهب در اسلامه، این سبب میشه معنا عوض شد. خب یه تفاوت هایی در فتاوا در تلقی مذاهب مختلفه مثلا اسلامی وجود داره، این تفاوت ها یا سبب این میشود که معنا عوض شد، معنا عوض نمیشه. این رو عرض بکنیم، این قیاس مع الفوارقه، تمسک با آیاتی که الفاظ رو در معنای به کار میبرد که در شریعت اسلامی به کار میره و بعد نشون میده که در شرایع قبلی هم به همون معنا به کار میرفته، مثلا صوم، این بسا از این جهت که بسیار چیزها در شرایع از شرایع قبلی تحریف شده بوده، اون معنای محقق دیگه معنای دیگه شده بوده. بله اون معنای منزل در شرایع قبلی با مناسک مخترع منزل در شریعت اسلامی ممکنه یکی بوده باشه. میخوام بگیم که این که بگیم همون لغت منتقل شده یا حتی همون اصطلاحات و عرف خاص شرایع قبلی منتقل شده، این هم مقداری محل تأمل و قیاس تفاوت‌ها به تفاوت تلقی دو مذهب از یک دین هم مع الفوارقه. این 5-6 نکته رو راجع به ارزیابی نظریه اول می‌شود مطرح کرد، احیانا شاید تأمل شه نکات دیگه هم بشه اونون کرد تا به نظریات دیگه برسیم ان شاء الله. السلام علیکم.